بخونم شماره تلفنی که جناب دکتر گرایلی فرمودن رو یه بار عرض می‌کنم خدمت شما. اگر مشکلی دارید، یعنی می‌خواستید فرزندتون رو در محدوده ثبت نام بکنید که اتفاقا پیاده بره، پیاده بیاد، با دوچرخه بره، با دوچرخه بیاد، به هر علتی به مشکل خوردید، مدرسه ثبت نام نکرده، ظرفیت نداشته و یا محدوده اجازه نداده از نظر مدرسه، میتونید با 021، البته در تهران دیگه 021 لازم نیست، 88 96 4006، یعنی در واقع 8 8 9 6 4 2 تا 0 6 تماس بگیرید و این مشکل رو مطرح بکنید که انشالله حل بشه. 0912 تا شماره 6281 نوشتن من نکته خاصی ندارم، من خودم از بچگی همیشه مدرسه های در خونه رفتم، خیلی هم بهتر بود، با بچه ها دست جمعی میرفتیم مدرسه میومدیم، یکم هم که دورتر میشد با دوچرخه هامون میرفتیم. دوست دیگری با 0919 تا شماره شون 6708 جمعه همیشگی اون اصلا شماره شون آشناست نامشون ننوشتن، نوشتن مشکل ما با فرهنگ خیلی راحت تر حل میشه تا دیدن هزار تدبیر، گرچه باید این سیاست رو دید و اصلاح کرد، اما فرهنگ اگه اصلاح بشه همه چیز با هم دیگه اصلاح میشه. درود بر شما، سپاسگزارم از نکته سنجیتون. 0920 انتهای شمارهشون 2025 نوشتن اگر آموزش پرورش یه مقداری همراهی بیشتری داشته باشه، یعنی در واقع بودجه بیشتری داشته باشه، مدرسه ها مدرسه های جامع بشن، پارکینگ خودرو داشته باشن، پارکینگ دوچرخه داشته باشن و و و و و، شاید خیلی از مشکلات بهتر حل بشه. مسئله اینه که مدارس ما بعضیاشون تو بافت سنتی هستن و این خودش دردسرساز شده. نکته درستیه، ممنونم از اشاره شما. ان شاء الله از آقای گلشنی خواهیم پرسید در این مورد ببینیم شهرداری میتونه کمک بکنه یا نه. و دوست دیگری آقای مامرزا از خوزستان نوشتن ممنون از برنامه خوب شما که در آستانه هر مشکلی که قرار میگیریم یا هر اتفاقی که ممکنه پیش رومون باشه بهش توجه میکنید و بهش میپردازید، انجام وظیفه سپاسگزارم. دوست دیگری پیامک دادن نوشتن که با 0912 انتهای شماره شون 3002 ممنونیم که به این مسئله میپردازید، اما یک سوالم داشته باشید، وسایل حمل و نقل عمومی اختصاصی مدارس میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ درود بر شما که همچنان دور یک میز رو همراهی میکنید. دو نکته مهم وجود داره که سعی میکنم حالا از آقای گلشنی بپرسم اگر تو حوزه عملکرد شهرداری قرار بگیره. مسئله اول، مدارسی که واقعا شاید جاشون نامناسب باشه.
خب ببینید، این در حیطه در واقع اختیارات و وظایف شهرداری تهران نیست که جانمایی در واقع مدارس رو روش اظهار نظر بکنه. خب حوزه‌های دیگری هستن که
پلیس چی نظر پلیس اینجا صاحبه یا فقط در نظر
واقعیتش اینه که ما در حال حاضر برای ایجاد یک مرکز تحصیلی صرفاً بحث اجرایی کردن طرح تفصیلی شهر تهران هستش که مد نظر قرار میگیره، که پهنای حالا آموزشی و پهنای نمیدونم مسکونی، پهنای تجاری اینا رو تعریف میکنه. ولی به واقع الان در حال حاضر این که یک نقطه‌ای تعریف بشود و بیاد روش بررسی بشه که آقا این برای مدرسه مناسب هست یا نیستش، ما چنین شرایطی نداریم. برای ساختمان‌های بلند مرتبه و یه سری از ساختمان‌های خاص کمیته در واقع شبکه ترافیکی داریم که میاد بررسی میکنه که این آرزسنجی ترافیکیش در واقع صورت میگیره، چقدر داره تأثیر میذاره، براش پیشنهاداتی میده که شرایط مهیا بشه. ولی برای مدارس این چیزی وجود نداره. خب ما الان کمبود فضای آموزشی هم داریم، در صورت طبیعتاً یه جورایی باید استقبال بشه از هر جایی که به سرانه‌های آموزشون بتونه درست اضافه بکنه. سختگیری تو این بخش شهرداری تهران نداره.
و یه نکته دیگه در پیامک‌ها بود، البته در سوالات خود بنده هم وجود داشت، مسئله سرویس، در واقع خدمات بهتره بگم، انقدر هم میگن سرویس مدرسه، ما بهش میگیم سرویس، خدمات حمل و نقل عمومی اختصاصی دانش آموزان، حالا اتوبوس مدرسه، تاکسی اختصاصی مدرسه، چون این یک بار بهتر ساماندهی کلی از طرف یه مرجع پیدا بکنه. ما الان آموزش پرورش رو داریم، رأساً ورود میکنه مدرسه رو داریم، یه سری شرکت میخوان درست بشن که اونا باز ورود بکنن و همه اینا قطعاً و یقیناً اگه درست اجرا نشه هم زحمت شهرداری زیاد میشه، هم زحمت پلیس راهبر ما زیاد میشه. این اتوبوس مدرسه میتونیم داشته باشیم شهرداری؟
ما سنوات گذشته واقعیتش اتوبوس مدرسه رو آزمایش کردیم، جواب نگرفتیم، طرح در موفقی نبوده، قابل کنترل نبوده. اینکه مثلا شما بگید که آقا این ویژه مثلا دانش آموزان باشه سوار بشن، بعد ایستگاه‌های ویژه نداشتیم و خب افرادی که در حقیقت توی ایستگاه حاضر بودن این تفکیک رو برای خودشون قائل نبودن، اونام سوار در واقع اتوبوس می‌شدن.
باز به فرهنگه برمیگرده.
آره، خیلی امکان در واقع اجراش تا الان نبوده. ما دو سه نوبت اینو تو سال‌های مختلف آزمایش کردیم.
پس عملاً هم نمی‌تونیم خدمات حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس داشته باشیم که در خونه بچه‌ها بره تک تک.
بله، اینکه حالا اینجوری بشه در واقع میشه همون سرویس مدرسه دیگه. این قالب سرویس مدرسه پیدا می‌کنه. موضوع مدیریت کردنش یه جور دیگه ای میشود. اینجور نیستش که ما این طرح مثلا اتوبوس مدرسه رو شرکت واحد اتوبوسرانی در واقع اجرا میکرد. این که حالا بگیم که توسط شرکت واحد به صورت در واقع مستقل خودش بیاد این کار انجام بده خب امکان پذیر نیست، ولی در قالب سرویس مدرسه همون شرایطی بوده که الان تو سازمان تاکسی‌رانی هم داره انجام میشه. من یه موردم اشاره بکنم، بحث همپیمایی هستش. یعنی البته اگر بشود خود به صلاح مردم بالاخره اونایی که حداقل آشنا هستن بتونن از سیستم همپیمایی استفاده بکنن، یعنی به جای اینکه حالا هر نفر یه خودرو برداره و دانش آموزش رو به مدرسه برسونه، اینو به صورت همپیمایی انجام بدن. حالا در درجه اولش خودشون در واقع فکر میکنم به صورت مشارکتی راحت‌تر میتونن اینو انجام بدن. ما هم دنبال در واقع ایجاد یک سامانه‌ای هستیم که بشود اینو به صورت همپیمایی انجام داد. سیستم همپیمایی در همه جای در دنیا استفاده میشه، در کشور ما هنوز درست جا نیفتاده. بعضی از در حقیقت خدمات تاکسی اینترنتی اینو شامل میشه، ولی این باید به صورت به اصطلاح یه مقدار برنامه‌ریزی شده تر و ریشه‌ای‌تر دنبال بشه. الان دنبال انجامش در حوزه حمله ترافیک هستیم، ان شاءالله اونم بتونیم رو اندازش بکنیم، میتونه کمک بکنه به بحث.
آره دکتر شریف، با توجه به اینکه شما هم از اعضای محترم با تجربه در واقع حاضر در مدیریت شهری هستید و هم انسان خوشفکری هستید و محبت دارید و برنامه دور یک میز موضوعی که مطرح کردم خدمت جناب گرایلی، آیا میتونیم این رو از مدارس آغاز بکنیم؟ ببینید ما الان چند سری دوچرخه داشتیم در سطح تهران، نتونسته در عمل موفق شه. حالا اون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم اسکوتر برقی یا هر حالت حرکت دیگه‌ای، این بخواد از تو مدارس اتفاق بیفته، دست کم خود اون دانش آموزان، حالا باز بگیم با مقاطع بالاتر، 3 سال آخر، 6 سال آخر، فکر میکنید میتونه اینجوری موفق تر بشه که یه باری رو از دوش پلیس و شهرداری برداره یا نه؟
ما این طرحو الان در حال حاضر با پلیس هم داریم دنبال میکنیم. اقلامی رو هم در حقیقت در مدارس، برخی از مدارس، حالا بیشترم سمت مدارس کم برخوردار در حقیقت رفتیم. حالا اینو به جهت اینکه تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهرم تاکید داشتن، همین سیستمی که شما در حقیقت فرمودید، ما دوچرخه‌ای در اختیار مدارس قرار بدیم که بچه‌ها به صورت امانی بتونن استفاده بکنن، مسیرهای رفت و برگشت تا منزلشون رو انجام بدن. اینو داریم در حقیقت سیستمش رو داریم راه اندازی میکنیم. یه سری اقلام رو مثل سه‌چرخه، مثل حالا ماشین برقی و تجهیزات دوچرخه سواری مثل دوچرخه بند رو در برخی از مدارس تهران در حقیقت گذاشتیم. این خودش یه شرایطی رو تولید میکنه که جاذبه بشه برای دانش آموزان که بتونن از سیستم دوچرخه استفاده بکنن، حالا یا دوچرخه هایی که خودشون در حد مالکیت دارن یا دوچرخه هایی که شهرداری به صورت امانی در اختیارشون قرار میده. قراره بر این شده که حالا به قول شما شاید در گذشته مسیرهای دوچرخه ایجاد شده که خیلی تو بحث تقاضای سفر پاسخگو نبوده، ولی حداقل این موردی که دانش آموز میتونه از منزلش تا مدرسه رو با دوچرخه بره، این نیاز به هیچ آزمایشی نداره. قبلا هم به صورت در حقیقت غیر سیستمی انجام می‌شده، الان اینو سیستمیش بکنیم، هم ترویج مده حمل و نقلی هستش، هم این که از در حقیقت بحث ترافیکی شهر هم در حقیقت کمک میکنه که جلوگیری بشه. اینم جزء برنامه‌مون هست، سازمان حمل و نقل ترافیک داره این اقلام رو به خیلی از مدارس داره میده.
حتی اگر توی سنجه های شما باز مثبت باشه، این پاسخ همونطور که الان تلویحاً فرمودید مثبته، بتونه حتی اون دانش آموزونو در قالب تحصیلاتی خودش بعداً برداره، نمره‌اش خوب شد بتونه با تخفیف برداره.
بله حتما کنارش، یا اینکه حالا یه سری هزینه ها هستش که به صورت رایگان کار انجام بشه. بحث دوچرخه‌های اشتراکی هستش که حالا ان شاءالله به زودی در شهر تهران هم راه اندازی خواهد شد. این ما رو میبره به سیستم، به ثبت سیستم توسعه حمل و نقل پاک، بالاخره هممون هم باید کمک انشالله.
همین دانش آموز باینده بزرگتر میشه و قراره تو این شهر به چرخ زندگی کنه دیگه. با توجه به زمانی که تا پایان برنامه مونده، 5 دقیقه برای جمع‌بندی هر نکته‌ای که صلاح میدونید.
من چون این کمیته ترافیک استقبال از مهر، خب دوستان زیادی توش عضویت دارم و من اگر که فعالیتی که دوستان میکنم به صورت دقیق فعالیت برجسته اشاره نکنم، یه مقدار ممکنه که اجحاف شده باشه.
بفهمید.
البته جناب سرهنگ مؤمنی در مورد استقرار جرثقیل های سبک و سنگین در نقاطی که ممکنه که یه حادثه‌ای به وجود بیاد برای اینکه گره ترافیک ایجاد نکنه، اون جرثقیل رو بتونن سریع وارد عمل بشن اشاره کردم. 20 نقطه در شهر تهران شناسایی شده. در مورد نقاط حادثه خیز، بحث استقرار تیم‌های اورژانس و هلال احمر و آتش نشانی و امداد خودرو، اینا همه عضو در قد این کمیته هستن و نقش خودشون رو به عنوان کمک دهنده در این موضوع ایفا میکنن. ببینید، حالا آقای دکتر گرایلی اشاره کردن بحث استقبال از مهر، علارغم این که بالاخره همه فرزندان ما درگیرش هستن، همه فرزندان خودمون هستن و جا داره منم پیشا پیش برشون آرزوی موفقیت بکنم در سال تحصیلی جدید، ولی موضوع محوریتش با آموزش پرورشه. بنابراین اگر که این همه دستگاه میاد کنار آموزش پرورش وای میسته که شرایط دقیق بهتری برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد بکنه، انتظار برای این هستش که ما در حد خودمون در حقیقت کمک بکنیم. اینکه حیات مدارس رو ما صرفا اشاره بکنیم، چون از در یه سالی ما گفتیم استفاده از حیات ممنوعه و اینو دیگه سمتش نریم، خب این کمک کردن به مجموعه ما نیست. میتونیم در واقع اون قانون رو به نحوی تفسیری بهش اضافه بکنیم، چیز نشدنی نیست. ما هم انتظارمون از مدارسیه که حیات دارن و این واقعا تاثیرگذاره. وقتی ما میگیم یک مدرسه‌ای داره برای ما یک گره ترافیکی تولید میکنه که بارش رو باید یه عده دیگه در واقع تحمل بکنن، انتظار بر این هستش که اون سمت سو هم کمک بشه. همه این دوستان دارن این کمک رو میکنن. ما 4 تا خط معاینه فنی هم ویژه سرویس مدارس به صورت در حقیقت رایگان و خارج از نوبت پیش بینی کردیم که مراجعه بکنن در 4 مرکز سراج، شقایق، القدیر و چمران که اونایی که سرویس مدرسه هستن نیاز به در حقیقت نوبت ندارن، راحت میتونن برن این کار انجام بدن. حالا خواهشمون هستش که این کار اتفاق بیفته. توی برنامه دیگه من خدمت شما عرض کردم ما 200 دستگاه اتوبوس برقی هم انشالله در مهر ما به ناوگانمون اضافه میشه. همکاران ما در مترو قول اینو دادن که سرفاصله هاشون رو تا جایی که ممکنه کاهش بدن و اگر یه جایی انباشت در قد مسافر بود قطارهای فوق‌العاده اعزام بکنن. همکارانمون در تاکسیدانی گفتن حتما تزریق تاکسی‌های گردشی تو ساعت‌های اوج ترافیک خواهند داشت و بحث رفع نقص کلیه پله‌های برقی ایستگاه مترو هم هستش که همکارانمون در شرکت بهره‌برداری مترو دارن زحمتش رو میکشن. من سعی کردم خلاصه ای از فعالیت هایی که در طرح استقبال از مهر کمیته حمل‌ونقل ترافیکش داره انجام میده رو خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه به صورت اختصار داشته باشم.
بسیار سپاسگزارم. پیشنهاد فرهنگی خود شما به اولیا چه هست؟ من این را یه پیش زمینه قبلش بذارم. خیلی وقتا خود ما که مدرسه میرفتیم با خودمون فکر میکردیم این کیف سنگینه 10-15 کیلویی با این همه کتاب رو من اگه لازم نباشه با خودم بیارم، خیلی وقتا خیلی اتفاقا بهتر میفته. شاید واقعا اولیا هم اگر فرزندشون لازم نباشه یه همچین کیف سنگین رو حل میکنه، برای همون مسافت کوتاه هم نخوان که ماشین بیارن بیرون. این رو نمیدونیم چطوری میتونیم حلش بکنیم.
ببینید، خب اینو باید دقیقاً آموزش پرورش سیستم در حد آموزش رو روش بازنگری بکنه که نیاز به این نباشه که مثلا فرزندانمون
دانش آموزانمون
یک کیف ببرن بیارن تو. حالا خیلی از کشورهای دنیا این اتفاق در حد داره میفته، به هیچ نیازی به بردن و آوردن کتاب نیستش، به اونش باید بیشتر فکر بکنه.
من نکته آخر فرهنگی شما، توصیه شما.
من خواهشم این هستش که ببینید، شهر مال همه مردمه. این شهر برای زیست ما در حقیقت تشکیل میشه و شکل میگیره، برای زیست انسانها. و اینکه یه عده‌ای میشن مسئول که حتما تکلیف دارن، باید 0-100 مسئولیتاشون هم به درستی باید انجام بدن و همیشه هم باید پاسخگو باشن به مردم. ولی یک نقش هم شهروندان دارن به عنوان مشارکت کننده. هیچ جای دنیایی هیچ طرحی رو، هیچ جایی و هیچ طرحی رو نمیتونه بدون مشارکت مردم خودش درست انجام بده. این که ما یک سوی فکر بکنیم که همه چیز با مسئولینه واقعا درست نیست. چیزی رو نمیخوام از تکالیف مسئولین کم بکنم، اونا سر جای خودشه. میخوام اینو عرض بکنم که جاهایی که ما میتونیم به عنوان شهروند کمک بکنیم، من اختصاصا در قد استدام در حوزه حمل و نقل عمومی و بحث حمل و نقل ترافیک هستش، از مردم عزیزمون خواهش میکنم که واقعا جایی که امکان داره از مودهای حمل و نقلی پاک استفاده بکنن. اولش سیستم پیاده روی، عرض کردم قبلا هم، 8 دقیقه پیاده روی برای رسیدن به یک مقصد استاندارد پیاده رویه. ولی متاسفانه ما برای کوتاه‌ترین سفرمون هم داریم از خودروی شخصی استفاده می‌کنیم، تا جایی که می‌تونیم از این خودروها کمتر استفاده بکنیم. سیستم حمل و نقل همگانیمون ایده‌آل نیست، ولی داره به سمت تکمیل شدن پیش میره. انتظارمون این هستش که متناسب با تکمیل زیرساختامون، رغبت عمومی هم به استفاده از حمل و نقل همگانی به جای خودروی شخصی افزایش پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. دیگه الحق و الانصاف می‌تونیم جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران رو در واقع میهمان در این برنامه ندونیم. دوست برنامه دورک میز هستن، هر موقع لازم بوده ایشون پاسخگو بودن و همراه ما بودن. امروز هم که ویژه در واقع حضور داشتن در مورد مسئله مهر، اینکه دانش آموزان عزیز ما چطور راحت‌تر برن تهران روی خط مهر، آزمون بزرگ مدیریت شهری در ایمنی دانش آموزان و نظم معابر رو تقدیم شما عزیزان کردیم و مهمانان گرانقدری هم همراه ما بودن، از جمله جناب آقای دکتر گرایلی، جناب آقای دکتر مدامی و جناب سرهنگ احسان مومنی رئیس عملیات پلیس راهور تهران بزرگ. یه چیزم من از کلام آخر جناب آقای گلشنی وام میگیرم، واقعا خودمون اگه به خودمون کمک کنیم خیلی بهتر میشه. همین جلوی مدارس رو پارک نکنیم شب‌ها که بتونن رو خودروها سمت راست‌تر وایستن. اگر فرزندمون می‌خواد بره مدرسه یه چند قدمی همراهیش کنیم روزای اول که خودش یاد بگیره بتونه بره بیاد. اگر میتونیم کیفش رو سبک‌تر بکنیم که تو این رفت و آمد به مقدار اذیت نشه و خیلی کارهای دیگه که خودمون میتونیم برای خودمون انجام بدیم. تا دوره‌ی میز دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان همیشه همراه دوره‌ی میز.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
آب برای فردا. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله‌ها و اتصالات هدر می‌ره. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی های کوچک هدر رفت بزرگ ایجاد میکنن. گاهی فقط یه شیر خراب یا سیفون معیوب میتونه در ماه صدها هزار تومان به قبض شما اضافه کنه. اما راه حل چیه؟ شیرهای آب رو ببندید و کنترل رو چک کنید. اگر عدد تغییر کرد یعنی نشتی دارید. یعنی آبی که میتونه صرف آشامیدن، بهداشت یا حتی آبیاری درختان بشه داره بی خود و بی جهت هدر میره. نشتی آب رو شوخی نگیرید و در صورت مشاهده با شماره 122 تماس بگیرید. هر قطره مهم است. صرف جویی از خانه من و شما شروع می شود.
سیزده و چهل و هشت دقیقه است. اینجا رادیو تهران، بخش اول برنامه های امروز شنبه 22 شهریور. لطفاً در کنار ما باشید.
گاهی امنیت در دل دیوارها و خطوط لوله پنهان می شود. در جایی که چشم انسان نمی بیند، این پرتوها هستند که رازها را آشکار می کنند. این روایت ذرات امید روایت پرتوهایی است که از قلب فلز می‌گذرند تا پل، پالایشگاه یا خط لوله‌ای که بر شانه این سرزمین سنگینی می‌کند بی خطر و ایمن باشد. رادیوگرافی صنعتی یکی از کاربردهای مهم فناوری هسته است. در این روش پرتوهای کنترل شده مانند یک چشم دقیق عیوب و ترک های پنهان در جوش ها، دیک های بخار، خطوط نفت و گاز را شناسایی می کنند بیان که به سازه آسیبی برسد. در ایران صدها پروژه بزرگ صنعتی از خطوط انتقال نفت در جنوب تا پل‌های عظیم در شمال به کمک همین بازرسی‌های پرتویی تضمین شدند. پرتوها پیش از بهره‌برداری عیب را پیدا می‌کنند و جلوی خسارت‌های بزرگ را می‌گیرند. این یعنی امنیت جانی مهندسان و کارگران، امنیت اقتصادی برای کشور و خیالی آسوده برای مردمی که روزانه از کنار این سازه‌ها عبور می‌کنند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که دیده نمی‌شوند اما امنیت را در زیر پوست فولاد، زیر پاهای ما و در قلب صنایع نگه می‌دارند.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی‌های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت داره اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخشای مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانا، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیمایند.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
در ساحت خورشید
برید سراغ این که یک قدم بردارید برای اینکه خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا بادی همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاسته میشد. اونهایی که این کتاب های قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستن اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 تا اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 تا اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
سیزده و پنجاه و هشت دقیقه پایان بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران، شنبه 22 شهریور 1404. امیدوارم که از مجموع برنامه ها راضی باشید. هر آنچه که شنیدید و در ساعات پیش رو دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو تهران صدای پایتخت باشید. روزتون پر از انرژی مثبت، آرامش، عشق، مهربانی و لبخند. خداحافظ.